خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین. عرض شد خدمت شما که در ادامه بحث نظریات مربوط به روانشناسی رو یا رویکردهای روانشناسی رو بحث میکنیم با پدیدارشناسی. قبل از تا نظریه رو خدمت نصف کردیم، نظریه روانکاوی رو، نظریه رفتارگرایی رو و نظریه شناختی رو. البته مفصل روانکاوی رو ما حتما تو بحث شخصیت دنبال میکنیم و رفتارگرایی رو هم احتمالا در بحث یادگیری یه مقدار زیادش رو بحث میکنیم و نظریه شناختی رو اگر بحث روانشناسی رشد و فرصت پیدا بکنیم که طرح بکنیم حتما اون رو هم براتون اونجا خود به خود بحث میشه. چه فکر نمی کنم حالا دیگه من فرصت لازم و کافی رو برای این کار داشته باشیم. اما یکی دیگه از اون نظریات و از اون دیدگاه ها، سلام علیکم، نظریه پدیدار شناسی هست یا فنومنولوژی یا پدیدار شناسی. نظریه پدیدارشناسی عرض کنم که یکی از اون دیدگاه‌هایی هستش که شاید از نظر سلام علیکم بیان مطلب و موضوعات مورد بحثش تا حد زیادی متفاوت از سایر این نظریاتیش که توضیح دادیم و از یک جهاتی شاید با دیدگاه‌های شاید مذهبی این اندیشه نزدیک‌تر هست. مسائلی که این نظریه روی اون تاکید میکنه، اولا کلش برمیگرده به مسائل شخصیتی و روانی انسان که برخلاف نظریه شناختی که فقط روی مسئله تکوین شناخت و فرایند شناخت و چگونگی شکلگیری در واقع سازمان شناختی بحث میکنه، اینها در مورد مسائل شخصیت و مسائل روانی خاص بحث میکنن. پیروان یا مدعین این نظریه در درجه اول یک دسته از فیلسوفان هستند که اینا در درجه اول فیلسوف بودن بعد روانشناس، مثل فلاسفه مثل جاسپیرس که هم روانپزشک بودن هم فیلسوف بوده، یا سورن کیرکگارد، یا کلن همه اگزیستانسیالیست ها. سورن کیرکگارد، این یه در واقع اینجا داره. اگزیستانسیالیست ها میدونید که همون اصالت وجودی ها هستن. اینها به در واقع اصالت فرد خصوصا در واقع اصالت انسان معتقد هستن. بعد دو دسته هستن اینها، یه دستشون اگزیستانسیالیست های خداپرست هستن، یه دست اگزیستانسیالیست های ملحد هستن. اگزیستانسیالیست های خداپرست مثل همین یاسپرسه، مثل مارسله، مثل همین کیرکگارده، و یه دستشون هم ملحد هستن مثل ژان پل سارتر، مثل هایدگر، که اینها در واقع به وجود خدا اعتقاد ندارن. این که حالا بحث خدا رو ما اینجا مطرح میکنیم برای این هستش که در دید اینها، خصوصا در دید نظریات خداپرستان، خداوند نقش اساسی رو در حیات روانی انسان ایفا میکنه. به همین جهت تأکید میکنن و هدف غایی رو همون میدونن. اینا رو مفاهیمی تأکید میکنن که قابل توجه هست. گفتم ضمن این که از نظر ماهیت کار و نوع کار با نظریات شناختی تقریبا هماهنگی دارن، اما اون حوزه فعالیتشون با هم فرق میکنه. اونها در زمینه مسائل شناخت و شناخت شناسی کلن و فرایند نحوه تکوین فرایند شناخت کار میکنن. اینها در مورد ارشاد خدمت شما مسائل خاص روانی انسان به طور عام و کل. چند تا مفهوم رو اینها روش خیلی تأکید میکنن که یکی عبارت است از تجربه زیسته، تجربه زیسته یا تجربه خصوصی که به نام دازن در واقع یک کلمه آلمانی هست، دازن. مطرحه. اینا میگن برای شناخت هر فرد ما باید تجربیات خود اون فرد رو مورد مطالعه قرار بدیم. اولا میگن از اونجایی که انسان موجودی است مستقل و آزاد و با اراده و دارای استعدادهایی، هر فردی دارای تجربیات خاصی است که او را از دیگری جدا میکنه، که این تجربیات افراد خود به خود هیچ وقت تکرار نمیشه، یعنی منحصر به فرد و به اصطلاح یونیک هست. لذا برای شناخت ویژگی های روانی او، خصوصیات رفتاری او و کلن ماهیت شخصیت او، باید تجربه فردی او رو بررسی بکنیم. در واقع این رو شاید برگردونیم به همون دستی که استراکچورالیست ها یا ساختگرایان که یه گروه هستن در روانشناسی مطرح میکنن، منتها اونها جنبه درونی میدن خیلی به قضیه، اینها در واقع به اون صورت قضیه رو دنبال نمیکنن ولی قابل مطالعه میدونن. خیلی راحت میگن تجربیات خصوصی افراد رو باید ما مطالعه بکنیم تا بتونیم شخصیت اونها رو حتی دقیقتر بشناسیم. مطلب دومشون رو تاکید میکنن مسئله آگاهی هست. میگن انسان موجودیست خودآگاه، موجودیست آگاه، لذا عنصر آگاهی رو اهمیت بهش میدن و به عنوان عامل تعیین کننده باز در تکوین شخصیت و مسائل روانی او رو اهمیت میدن و دخالت میدن. خصوصا آگاهی رو در کنار آزادی مطرح میکنن. یعنی انسان موجودیست آزاد و به خاطر همین آزادیش هم هستش که تنوع در واقع شخصیت ها و تنوع در واقع رفتار ها رو ما در این افراد میبینیم و انسان ها مختار هستن در واقع که راه و روش های خاصی رو انتخاب بکنن به لحاظ همون در واقع ویژگی که دارن و همین امر هم باعث میشه که در واقع خصوصیات خاصی در افراد پیدا بشه. مطلب دیگه که حالا واژه دیگه که اینا خیلی تاکید میکنن، مسئله عرض کنم که هدف هست. هدف رو در واقع اینها اونهایی که خدا پرست هستن خدا میدونن، که با واژه ترانسندنس معلوم میکنن یا بیان میکنن. میگن انسان موجود است غایت‌گرا، هدف‌گرا و هدف هم دقیقا خدا هست. لذا اهمیتی که اینها به نقش خدا در ساخت روانی انسان میدن متفاوت است از اهمیتی که شاید دیگر دیدگاه ها میدن. اونها اگر خدا رو هم فرزند بپذیرن به عنوان یک عامل حاشیه‌ای و جانبی و کناری میدونن، در حالی که اونها عامل تعیین کننده میدونن. لذا میگن نوع ارتباطی که یک انسان با خالق داره تأثیر میذاره در سیستم رفتاری و روانی او. لذا در بحث تبیین بیماری های روانی قائل میشن به پدیده‌ای به نام دلهوره، دلهوره هستی. میگن انسان موجودیست جدا، تافته جدا بافته از سایر موجوداته. انسان موجودیست قریب در این عالم و تنها عامل ارتباطش و ارتباط سالمش باید با در واقع خالق خودش باشه. انسان میگن هرگاه خلل ایجاد بشه در این ساخت و در این ارتباط، ممکنه فرد رو دچار اضطراب و دلهوره بکنه. و همینجاست میگن دلهوره حدی باعث بروز بیماری روانی میشه. من یه توضیح اینجا خدمت عرض میکنم که ریشه بیماری های روانی به نظر همه روانشناسان یه پدیده است به نام استراب، انگیزاکی. یعنی همه روانشناسان قائل به این هستن که بیماری های روانی در اثر پدیده به نام استراب حاصل میشه. استراب هم در واقع همین هستش که یه آدم وسواسی در اثر استراب وسواسی میشه، یه آدم که هیستری داره در اثر استراب دچار بیماری میشه. تمام بیماری های روانی، افسردگی، نمیدونم هایپوکندریا، ترس مرضی، غیره غیره، همه ریشه‌اش استرابه. این همه در واقع روانشناسان و روانکاوان تایید میکنن، اما اختلافشون در منبع ایجاد استراب، این که چگونه استراب به وجود میاد، در پاسخ به این قضیه به همدیگه اختلاف نظر دارن. مثلا این دفعه هست کردن روانکاوان مثل فروید میگن که استراب در واقع ناشی از تعارض بخش‌های مختلف شخصیت است که ریشه در ناخودآگاه دارد. به اصطلاح میگن دست اثر بروز یه سری تعارض، یه سری تضاد، یه سری کانفلیکت بین قسمت‌های مختلف شخصیت ایجاد میشه که منبعش هم در اون ناخودآگاهی که گفتیم مثل چاه ویل، این امیال ارضا نشده، این امیال سرکوب شده، این امیال دست تحقق پیدا نکرده، آرزوهای برآورده نشده و منفی، همه یه رفرس میشه اونجا، سرکوب میشه اونجا. بعد میگه که در اونجا ریشه داره. رضا میگه که اگر یه وقتی خواستید اضطراب رو برطرف بکنید، اضطراب مرضی رو، بعد بدون جلت اضطراب بگونه هستا، یه اضطراب طبیعی ما داریم، یه اضطراب مرضی. هر اضطراب عامل بیماری روانی نیست، اضطراب طبیعی، اضطراب نوروتیک. طبیعی نوروتیک، اینی که اونجا بحث کردیم از دید فروید اضطراب نوروتیکه. اضطراب طبیعی خب خیلی روشنه دیگه، آدم مسترد میشه، علت اضطراب رو هم میدونه. مثلا میگم بله فلان جا زلزله آمده، خانواده ما هم اونجا، من مضطربم، نگرانم، من باید وقتی به اونا چیزی بشه. این طبیعیه، این حتی در جهت صیانت ذات میتونه باشه، اشکالی هم نداره و خیلی خوبم هست. اما یه وقتی آدم اضطراب داره نمیدونه، دلم شور میزنه، نمیدونم، دست خودم هم نیست، دائما این تشویش در وجود من هستش که احساس میکنم که حادثه میخواد اتفاق بیفته ولی هیچ وقت حادثه اتفاق نمیفته، این دست خودم نیست. این که اینجور دست خودم نیست، نمیدونم، نمیفهمم چرا اینجور است، در واقع در دید فروید این هست. حالا اینا اینجور بیماری روانی رو مثلا تفسیر میکنن یا تحلیل میکنن. یه عده دیگه مثل اون دیدگاه های گشتالتی، مثل همون فردریک پرز که یکی از روانشناسانی هستش که با فروید هم عرض کنم که یه آشنایی داشته و خلاصه یه جر و بحثایی داشته. پرز میگه گشتالت های ناقص. گشتالت اون دفعه من گفتم گشتالت یعنی هیئت، کل، شکل، فرم، یعنی هر پدیده‌ای درست از اجزا تشکیل میشه اما یه کلی هم بر اون حاکمه که شما اون کل میشه اون مجموعه روابط و ضوابطی که اون اجزا رو به هم پیوند میده، که شما هر پدیده رو زمین که باید جزئیش بررسی کنید باید یک مدرج کلی هم قضیه داشته باشه که کل مطلب رو بیشتر بهش برسید. نمیدونم گشتالت ناقص، گشتالت ناقص یعنی وقتی که من در واقع نتونم به ادراکات خودم معنا و مفهوم مشخص و معین بدم. اگر به اینجا رسیدم در واقع دچار این حالت شدم، گشتالت من ناقصه، لذا مسترد میشم. مثال مثلا بزنیم، فرض کنید که امروز کسی میاد به شما میگه که آقا یه امر خیری هست، ما خلاصه پولی داریم جمع میکنیم برای انجام این امر خیری، از شما تقاضا میکنیم که کمک بکنید. خب شما راحت در میرید هزار تومن میگید این سهمیه من، خلاصه کمک میکنید، خیلی هم راحت هستید و خیلی هم خوشحال هستید و خیلی هم آسایش فکری دارید از اینکه خلاصه توی امر خیری شرکت کردید، هیچ وقت هم احساس ناراحتی نمیکنید. اما فردا شما میرید مثلا مغازه، فرض کنید که فروشگاه چیزی بخرید، یه دفعه یه 100 تومانی از جیب شما گم میشه، شما میاد حساب میکنید من تو جیبم 400 تومان بوده، 200 تومانش خرج کردم، 100 تومان مونده، پس 100 تومان چی شده؟ ناراحت میشید. تا این یه مدت آدم به خلاصه گیجه، سعی میکنه یه جوری بالاخره پیداش بکنه، مهم هم نیستش که الان پول ارزشی نداره، ولی این پول چی شده؟ کجا رفته؟ از جیب من افتاده، از جیب من زدن، چه جوری شده؟ این به هم میزنیم سازمان ادراکی ما رو. این در واقع میشه گفتش که نوعی از همین قضیه هست و یا به یه چنین شکل میشه توجیهش کرد. لذا گشتالت ناقص هرگاه انسان یه عملی رو، یه ادراکی رو انجام بده و ادراکی رو بکنه ولی معنادار نباشه، دچار اضطراب میشه، دچار فشار میشه. لذا اینا میگن که علت بیماری روانی این گشتالت های ناقص هست. این ها چی میگن؟ اینا میگن همه اینا، یا حالا رفتارگراها را میگن، رفتارگراها میگن که آها بیماری روانی یا این مشکلات رفتاری در اثر در واقع به هم خوردن رابطه در واقع منطقی میان محرک و پاسخ به وجود میاد. هرگاه یه محرک و پاسخی ارتباط طبیعی قابل قبول معقول رو نداشته باشن، این میتونه اختلال ایجاد کنه. یعنی اگر یه محرک نامطبوعی آزاردهنده ناخوشایند با یه محرک دیگر با هم همراه بشه، چند دفعه که این دوتا کنار هم بیاد، واکنشی رو که یه فردی به محرک نامطبوع آزاردهنده ناخوش میده به اون محرک مطبوع میده. یعنی بچه خرگوش رو میبینه، با خرگوش ابتدا بازی میکنه، ولی اگر سه دفعه ما بیاییم بعد از اینکه این به دست خرگوش میزنه یا نزدیک خرگوش میشه یه صدای گوشخراش رو ایجاد بکنیم پشت سرش، بچه بعد از چند وقت میبینیم واکنش رو که نسبت به اون صدای دلخراش که ترس میده به یه خرگوش هم میده. اینا میگن که به خاطر این هستش که این نظم طبیعی ارتباط محرک و پاسخ ها به هم دیگه به هم خورده. میگن علت بیماری هم اینه، مثلا وسواس هم همینه، وسواس در اینه، ترس مرضی هم همینه. اون کسی که مثلا میاد میگه که من امروز از فلان چیز میترسم که هیچ زمینه ترسی نیست، این دقیقا به این خاطر هستش که در یکی از این حوادث زندگی این آدم یه روزی اتفاق افتاده، یه صحنه یا صحنه‌هایی که خلاصه بد بوده، تلخ بوده، این محرک نامطبوع هم اونجا بوده و لذا این واکنش منفی رو به این محرک هم که هیچ زمینه ترسی نداره انسان از خودش نشون میده. اینا اینجوری تحلیل میکنن، توصیف میکنن. اما اینا میگن چی؟ میگن همه اینا خلاصه بی خوده. برمیگرده به اینکه انسان اون جایگاه، پایگاه، اون مکان اصلیش رو در این نظام گم بکنه. اون ارتباط طبیعی رو که باید با اون هدف داشته باشه به اون ترانساندانس این رو نتونه برقرار بکنه، لازم مسترد میشه. مثل یه آدمی میمونه که در واقع ما به وسیله یک سیم یا یه جایی رفتاری میره بالا آویزون هست، اگر این وسط های این سیم یا این تناب یه مقداری خلاصه بخواد قطع بشه یا ناجک بشه یا مثلا فرض کنید قدرتش کم بشه، احساس میکنه که ممکنه هر لحظه این قطع بشه و این از اون بالا بیفته و نابود بشه، مسترد بشه. اما اگر میگه نه اون سیم خیلی محکمه، اون دستگاه خیلی قویه، این مشکلی نیست. به همین خاطر هستش که اینها به پدیده‌ای به نام یا مسئله به نام خدا یا ترانساندانس نقش اصلی میدن، نقش اساسی میدن. و تو این زمینه یه سری از روانشناسان به اصطلاح هیومانیست یا اومانیست که اینها هم در واقع تأکید دارن روی اصالت انسان مثل مزلو طرح میشه. تو اینها میان چکار میکنن؟ در واقع به نوعی همین بحثا رو دارن با یه تغییراتی. میگن عامل رشد و شکوفایی در واقع روانی انسان هر چقدر خدمت شما یه پدیده است به نام خودشکوفایی یا سلف اکچوالیزیشن، خودشکوفایی. سلف یعنی خود، اکچوالیزیشن شکوفایی، خود شکوفایی. میگم زمینه تمام این رشد سالم شخصیت انسان یک پدیده درونی ذاتی فطری به نام نهایتا خود شکوفایی. البته میگم در اوج هرم این دیگه اینجاست، پایین‌تر از این هم مسائلی هست مثل نیاز به زیبایی دوستی، نیاز به علم دوستی، نیاز به نمیدونم امنیت، نیاز به محبت و عاطفه، نیاز به بله مرتبه تعلق اجتماعی یا همون منزلت اجتماعی، بله خودیابی رو باید مثال مخواهی که اونجش میشه خودشکوفایی، که بعد اینا ویژگی هایی رو برای انسان سالم میدونن که یه شکل خاصیست. مثلا یه نکته که در رابطه با همین پدیدارشناسا هست اینه که یه سری اشکال میگیرن به پدیدارشناسا، چون پدیدارشناسا رو یه سری تجربیات خاص فراتر از علم برای انسان قائل هستن. یعنی اینها در واقع معتقد نیستن که صرفا روانشناسی پیور و محض، روانشناسی علمی پیور و محض میتونه تمام مسائل روانی ما رو توجیه و تفسیر بکنه. به همین جهت میگن باید ما یه عامل دیگری رو بیاریم در کنار این قرار بدیم که این تکمیل بشه. لذا بحث مسئله در واقع همین تجربه زیست و دلخوره هستی و هدف و نمیدونم آزادی آگاهی نا مباحثی فراتر از این موضوعاتی که ما در عالم روانشناسی علمی میبینیم. به همین جهت پا میذارم در حریم عرفان، میگن شناخت قوی تر دقیق تر انسان برمیگرده به این که ما در واقع یه دید عرفانی هم به انسان بدیم، یا از عینک از پشت دوربین عرفان هم انسان رو ببینیم. به همین جهت یه دید با اینو مخالفت میکنن. مثلا دیدگاه های مثل رفتارگرایی اصلا میگن اینها خلاصه خیلی پرتن از مرحله، چرا اومدن علم با عرفان قاطی کردن و این غلط هست. لذا میگن که پدیدارشناسی دیدگاهی است که مخلوط است، ملغمه است از ادبیات و هنر و عرفان و روانشناسی و علم. اونطور اینا میگن این ضرورته، ما نمیتونیم انسان رو جدای از اون جنبه های عرفانیش در نظر بگیریم و بحث بکنیم، حتما باید باشه. لذا معتقد هستن که انسان سالم، انسان متعادل، انسان متعارف، انسانی که در واقع رشد سالم و طبیعی داشته باشه حتما باید تجربه عرفانی داشته باشه. مثلا همین مظلوم معتقد هستش که انسان‌های خودشکوفا، انسان‌هایی که به اوج شکوفایی در این عالم رسیدن، مثل انبیا، مثل علمای بزرگ، مثل مصلحین بزرگ اجتماعی، مثل اون کسانی که به هر حال پیشاهنگ بودن در حرکت‌های مختلف علمی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و هنری، اینها معمولا کسانی بودن که تجربه عارفانه داشتن. حتی آدمایی مثل مثلا فرض کنیم انشتین و اینها که عرشبت که توی اون بافت فرهنگ خاص رشد کردن، اینها هم در زندگیشون حوادث اتفاق افتاده که با خلاصه قضایای معمول علمی اصلا قابل توجیه و تفسیر نیست، الا اینکه ما بیان یه دیده دیگه به قضیه بدیم. تا چه برسه مثلا به افراد خیلی خیلی بزرگتری که قابل قیاس با اینها نیستن، مثل انبیا که اونها دیگه خیلی زیاد داشتن. و یه ویژگی هایی رو برای اینها مشخص میکنن و بیان میکنن که دقیقا از چهار خدمت شما که جهت و هدف رو متفاوت میکنن از تمام این بحث هایی که شده. به همین جهت هستش که اینها یه بینش خیلی بازتر و روشنتری نسبت به مرسلت که سایر دیدگاه ها دارن، انسان رو در این مرسله خیلی بالاتر میدونن، به شدت مخالفین هستن که انسان رو با حیوان مقایسه بکنن. و عرض کنم به مسئله خدا، خصوصا اون اگزیستانسیالیست ها یا اون اصالت وجودی های در واقع خداشناس خیلی اهمیت میدن و اون رو در حیات روانی انسان بهش نقش میدن و نمیدنن برس کنیم مثل گشتالتی ها بگیم که خدا رو موازی میدونه یا روح رو موازی میدونه. نه، نه دقیقا اهمیت میدن، نمیدن اگر این رو در نظر نگیریم انگار که یا گویی که یه بخشی از اون سازمان وجودی انسان رو ما نادیده انگاشتیم. یه چنین دیدگاهی دارم که برحال شاید با اندیشه های فکری ما شاید نزدیکتر باشه، زمین که ایراد برش وارد هست، اشکال باز برش وارد هست، میشه گفت اینا ناقصن و این موارد هم قطعا هست. من قبل از این که به سوال ها پاسخ بدم دو سه تا کتاب میگم که شما تو این زمینه حتما مطالعه بکنید. یکی کتاب اندیشه هستی هست، اثر باقر پرهام. این کتاب خیلی فلسفی هست ولی بحثای در واقع مربوط به اینها رو خیلی خوب آورده، بخصوص این دو نفری که گفتم، نظریات یاسپرس روانپزشک فیلسوف و باقر پرهام، انتشارات تحوری. انتشارات تحوری قبلا چاپ کرده فکر کنم الان باش اندیشه هستی. یکی هم همین افکار اندیشه های سورن کیرکگارد و با تاریخچه زندگیشون، یکی این کتاب هست خوبه بخونید. بعد کتاب معنی درمانی فرانکل هست، اینم باز ترجمه شده، دانشگاه تهران چاپ کرده قدیم، بعد اخیرا یکی از این انتشاراتی ها دوباره اینو چاپ کرده. بله کشت گرفتیم؟
نه هست.
هر اندیشه رسمی هم هست چون تهران خیلی کمه. کتاب خوبی، حالا از نظر فلسفه خصوصا شما هم که دیگه فلسفه مسلط هستید خیلی خوب خواهد بود. بعد عرض کنم که نظریه های مشاوره و روان درمانی انتشارات نشر دانشگاهی هست. اینم مطالبی داره غیر از این کتاب ها زیاد هست، حالا من دیگه زیاد نمیگم. شما حالا کلن کتاب هایی که مربوط به فلسفه غرب بحث شده اینا رو میتونید ببینید. احتمالاً حالا این بحث هایی توی کتاب حالا سیر حکمت در اروپا آمده اینا، ولی خب اینا دیگه خیلی روشن هست. افکار در واقع اینها رو بخونید، بعد میرسه به همین کتاب معنی درمانی که مال فرانکل هست. در یه جنبه عملی روانشناسی پدیدارشناختی هست و یا کلن آثاری که مربوط به کارل راجرزه که اونم در واقع جزء فنومنولوژیست ها و پدیدارشناس هاست که مقابل توجه هست. نظریاتش خصوصا ایشون در واقع روان درمان به شکل عملی هست، پراتیک هست که من باز قابل توجه هست که این دیگه نقطه نظرهای ما خیلی خیلی راسته هست. البته میگم اگر بخواهم بحثش مفصل بکنیم اینها خود بحث زیاده. یه زمان ما خودمون کار میکردیم چیزی در حدود به هر حال کل مسائلی رو که اینا طرح کردن ما خیلی خلاصه جمع کردیم 200-300 صفحه در واقع مطلب هست به شکل جزوی اینها که خود بحثش جداستی، یعنی باید تو بحث نظریه های شخصیت طرح بشه که در واقع بحث منفک و جداییست. منطور در حد مختصر فقط برای اینکه شما الان برخورد بکنید خیلی خوب است. حالا شما بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از فرق که ایتیست
و
نظریه
شخصیت در آزادی هم تو اوت یا ندارم و این همون خدا فرصت هم آزادی رو در تن روای همون خدا میدونن یا اینها آزادی ها همون آزادی مستقل میدونن که
بین اینها و اونها البته اختلاف هست و خیلی هم شاید در این مواقعی با هم دیگه خلاصه درگیری دارن، ولی اون چی که هست اونایی که به اصطلاح به خدا اعتقاد دارن قطعا آزادی رو در ارتباط با اون میدونن، یعنی در یه حریم کاملا مشخص. ولی اونایی که نه قبول ندارن اونها میگن در انسان موجودی است آزاد. شما حرف معروف ساس رو دیگه میگه که اگر مثلا میبینید یه آدمی که معلول هست و قهرمان دو نمیشه این در واقع دست خودش هست، این اگر اراده کنه اگر در واقع چه بکنه میتونه تا این اندازه و بعد این میتونه انتخاب بکنه و در انسان موجودی است انتخابگر و دائما در بین انتخاب های مختلف قرار میگیره و مسلما در دید اینها آزادی طبعا یه شکل دیگه پیدا میکنه که شاید مثلا بگیم جنبه عام‌تر هست و کلی‌تر هست و مستقل‌تر هست، اما برای اون دسته اولی ها نخیر اونها در واقع آزادی رو در ارتباط با همون ترانسندنس میدونن و در واقع ناشی از حتی اون تلقی میکنن قضیه رو به این صورت.
منظورشون
از آگاهی
هم
ذوق افرانی که فهمید
یا این
که
انسان
میدونه آگاهی کسب کنه؟ نه، انسان موجودی خداگاه، یکی از ویژگی ها دیگه.
اما ذوق افرانی منظورشون
این که قبل از اینکه میدونه یا یادش یادش نه، بمید از ویژگی های انسان، حالا اینو مقایسه نمی کنم با مثل افرانی که بگن این قبلش بوده و بعد کنم یه مثلا از ویژگی های انسان این هستش وقتی در مسیر طبیعی رشد قرار میگیره در این عالم در معرض محرک های در واقع مختلف قرار میگیره یک استعدادی داره که ذاتی و آشکار میشه شکوفا میشه به تدریج هم باز میشه به نام آگاهی.
پس این از ویژگی
های احضا نمیتونه باشه این رو همه میگه بله خب مثلا خیلی دیگه مثلا فضل رفتارگره ها ویغز آگاهی خیلی مثلا اینجوری استش که مثلا به این صورت به تدریجنش اونا ببینید آگاهی رفتی میپذیریم یعنی آزادی رو باید در کنارش بپذیریم، درسته؟ برخلاف مثلا رفتارگره های که انسان رو موجودی مجبور میدونن و جبری میدونن و اسیر در واقع محیط تلقی میکنن، وقتی که انسان موجودی باشه مجبور اسیر و در واقع در بند مجموعی از مقررات و ضوابط خشک و غیر قابل انعطاف، خب اینجا دیگه براش آگاهی معنا پیدا نمیکنه که
یا آگاهی رو هم کسب علم بگیریم دیگه که مجبورم انسان باشه
بگیریم. نه، لزوما کسب علم نیست. شکوفا کردن استعدادها.
بعد دیگه
لفظ
میشه
جزء اینها جزء اینها نه دقیق نمیشه بود. حالا ممکنه نکات مشترک به اصطلاح فلسفی با هم داشته باشن ولی لزوما تو این زمینه نیست. اینجا بیشتر همون یافتاسته بعد این افرادی گفتم مثلا هایدگر و اینها مؤثره یا چند تای دیگه. بله چی؟ این بحث خیلی مختصر شده دو صفحه صفحه 31 تو زمینه هست صفحه 31 آره بله و همین معنی درمانی که میگن فرانکله یا خود روان درمانی راجر این همه به اگزیستانسیالیست پدیدارشون آثار مثلا آثاری که راجر داره راجر یا روانشناس پدیدار شناخت روان درمانه که در اساس دیدگاه در واقع همین پدیدارشناسی بیمار رو درمان میکنه و تأکیدش هم روی مراجع محوریست انسان محوریست. میگه ما در درمان حالا نکته که ندارن جالبه میگه در درمان بیماران روانی ما باید اونها را آشتی بدیم با خودشون آگاهشون کنیم نسبت به وجود خودشون. لذا میگن که اصلا ما نیستیم که درمان میکنیم بلکه خود اونها هستن که باید مشکل خودشون را حل بکنن. منتها کار ما به عنوان روان درمان در اینجا این است که ما واسطه ای بشیم در جهت آشنا کردن فرد با استعدادهاش با توانایی هایی که گم کرده و فراموش کرده و نمیدونه. به ذره میگن هر کسی هر بیمار روانی هر کسی که مشکل رفتاری داره درمانی داره این درمانش هم در دست خودش هست برخلاف مثلا همون دیدگاه های دیگه که میگن نه ما محیط رو هی عوض بکنیم لزومن اینا میگن نه ما بیاییم خود فرد رو آماده بکنیم بسیج بکنیم استعدادهاش و تواناییاش رو که درگیر بشه با این مشکلات و این آگاهی رو بهش بدیم که میتونه داره آگاهی رو بدیم که این استعدادها رو داره. به همین جهت تاکید میکنم روی مراجع محوری به همین جهت تو مشاوره ها اینا محور رو مراجع میدونن مریض میدونن خودشون حاشیه برخلاف دیگران که در واقع روان درمان یا در واقع پزشک محوری هست. این هست که حالا بعد در اساس همون اصول در واقع اندیشه ها هستش که اینها بحث بود. خب کتاب رو این هفته دیگه گفتم من حتما میدونم دیگه حالا من منتظرم بدونم خیلی هم نگرانشون هست. بله دادم من خیلی وقت دادم نمیستم از کتاب زمینه دفت اینا هستش که اینا تفسیر بکنم. این کتاب زیر چاپه چاپش تمام شده بازار آزادش خیلی گرونه خب زیر چاپ کنید از زیر چاپ هم شما میخرید منتو تار بخرید ممکنه ترم بگذاره ما گفتیم تکشیر کنیم یه صفحات رو که دست میدیم تا دیم خیلی وقت نست بنام بود این هفته بمون بدن. خب بیدیم سر فصل دوم فصل اول رو تمام کردیم شما انشاءالله مطالعه میکنید دیگه مشکلی نخواهد بود اگر هم مشکلی بود ما انشاءالله اینجا خدمت نستیم با هم دیگه صحبت میکنیم. اما بحث بعدی ما یه نقدر بحث فیزیولوژی هست. شاید ظاهر قضیه خیلی به درد شما نخوره اما ما مجبور هستیم در یه حدی این بحث رو طرحش بدیم چون به هر حال بعد میرسیم به بحث ادراک حتما باید احساس رو در واقع ببینیم و احساس هم چون امر فیزیولوژیک هست ناچارا باید در یه حدی ما قضیه رو دنبال بکنیم و بحث بکنیم ولی منتها ما سعی میکنیم که خلاصه تر قضیه رو بحث بکنیم که شما هم خیلی خیلی خسته نشید. بنابراین میریم روی اساس اثری رفتار یا در مورد فیزیولوژی رفتار. عرض خدمت شما که ما بحثی رو انشاءالله هفته آینده دنبال خواهیم کرد به نام ادراک یا پرسپشن ادراک. شاید شما تو این زمینه دیگه خودتون بیشتر میدونید که به هر حال اساس ادراک چی هست چون اینها منطقه این ادراک میدونید بر یک زمینه فیزیولوژیک استوار هست. حالا ما بحث در این فعلا نمی کنیم که ادراک امریست مجرد یا امریست غیر مجرد. این رو انشاءالله هفته آینده بحث میکنیم با دلایل در واقع کافی. اما ادراک هر چه که باشه یه پایگاه فیزیولوژیک داره، یه پایگاه در واقع عصبی داره. برای اینکه ما بتونیم برسونیم بحث رو اونجا به طور منطقی و معقول، ناچار هستیم که این بحث فیزیولوژیک رو در یه حدی طرحش بکنیم. به همین جهت این جلسه بحث به اصطلاح احساس رو یا حالا عصب رو بیشتر مطرحش میکنیم که برسونیم به اونجایی که ادراک چگونه اتفاق میفته. از طرف که حالا زمین که ما مشخصا این قضیه رو دنبال میکنیم، یه بحث خیلی خیلی کلی تری هم داریم تحت این عنوان که انسان موجودیست حداقل دو بعدی، روح و جسم. ما برای که رفتارش رو مطالعه بکنیم در واقع باید هر دو جنبه رو مطرح بکنیم. یکی از این جنبه هایی که در واقع باید خیلی مورد توجه واقع بشه اساس فیزیولوژیایی رفتاره یا مبانی فیزیولوژیک رفتاره. به این که رفتار ما چگونه تحت تأثیر پارامترهای فیزیولوژیش قرار میگیره و شکل میگیره. قطعا هم هرچه بیشتر اطلاعات داشته باشیم بهتر میتونیم رفتار رو تبیین و تفسیر بکنیم، که این حالا موضوع بحث علم خاصی یا بخش خاصی از روانشناسی است به نام روانشناسی فیزیولوژی که قبلا هم من اشاره کردم. ما در اینجا صرفا به خاطر اینکه برسونیم کار رو به بحث ادراک، اون جریان‌های عصبی، اتفاقات، حوادث عصبی رو که رخ میده برای اینکه یه احساسی به ما دست بده، اون رو ما بحثش میکنیم. از جای خدمت شما، برای اینکه احساس اتفاق بیفته، یعنی ادراک اتفاق بیفته، باید احساس اتفاق بیفته. احساس هم در واقع یه رابطه فیزیکی هست. در مرحله اول محرک هست، یعنی باید محرکی وجود داشته باشه که این محرک وارد بشه در بدن یا عضو حسی که اثر بگذاره. بعد اینجا گیرنده ای باشه که اثر این محرک رو بگیره، بعد به وسیله یه سیستمی این اثر رو بگذاره به مرکز عصبی. در مورد حالا محرک ها، خب محرک ها مختلف هم. دنیا پر از محرک محیط ما، عالم پر از محرک. محرک ها هم در واقع به تناسب گیرنده های حسی ما تقسیم میشن. ما خیلی از این محرک ها و اثرش رو میتونیم دریافت بکنیم و خیلی از این محرک ها هم که بر ما وارد میشه نمیتونیم دریافت بکنیم. اونجایی که نمیتونیم دریافت کنیم دقیقا به این خاطر استش که حالا در واقع توانایی فیزیولوژیکی در اون حد نیست که ما بتونیم فرض کنیم که صداها رو با هر فرکانسی بشنویم، نور رو در هر اندازه و حدی بتونیم ببینیم. نه، چشم ما، بینایی ما در واقع توانش محدوده، لذا محرک با یه شدت خاصی میتونه ببینه که از اون حد باید بالاتر باشه، که اینها رو حالا بعد بیشتر بحث میکنیم در بحث آستانه ها و غیر. اما بحثی که اینجاست این هستش که در حال تمام این جریان ها به وسیله یه پدیده به نام عصب اتفاق میفته یا اساسش عصب هست یا نورون، که مجموعه وسیع و متنوع از این سلول های عصبی یا نورون ها هستن که دست به دست هم میدن و سیستم عصبی ما رو تشکیل میدن و به لحاظ تنوع در واقع وظایف و فعالیتی که اینها میکنن در واقع شکل‌های مختلف و صورت‌های مختلف هم از نظر ساختمان و سازمان دارن، که حالا در مغز ما، در قشر خاکستری، در سایر بخش‌های مغز، در بصل مخا، مخا، در اعصاب حسی حرکتی، همه در واقع به وسیله همین واحد عصبی شکل می‌گیره که گفتم حالا صورت‌های مختلف داره. مجموعاً حدود شاید 12 میلیارد یاخته عصبی تخمین زده میشه که در شکلگیری سیستم عصبی بدن یک انسان طبیعی و متعارف وجود داشته باشه. پیدایش سلول های عصبی هم در ماه در واقع شاید گفت اول و دوم زندگی جنینی بیش از همه هست. وقتی هم که انسان متولد میشه تقریبا چیزی در حدود 70-80% سلول های مغز و اعصاب ایجاد شده و بین سلول های مختلف بدن انسان سلول های عصبی تنها سلول هایی هستن که دیگه ترمیم پیدا نمی کنن در صورتی که آسیب ببینن. وقتی که سلول اولیه ظاهرا در نطفه منعقد میشه از ترکیب همون اسپرماتوزوئید و اوول این سلول اولیه ایجاد میشه و پایه اولیه ایجاد میشه، 15 روز اول حالا از نظر جنین‌شناسی به این شکل هستش که فقط کار این سلول اولیه ایجاد شده تکثیره، به سرعت شروع میکنه تکثیر شدن و به طوری که در ظرف 15 روز شاید میلیون ها و میلیارد ها عدد سلول ایجاد میشه، تبدیل میشه به یه توده سلولی. بعد در جنین شناسی هم هستش که در 15 روز اول جفت ایجاد نشده، بذار اون توده سلولی اون نطفه رها هستش، آزاده در رحم. منتها در 15 روز بعد اواخر هفته دوم هستش که این توده سلولی خودش رو میکشونه به سمت دیواره رحم، بعد یک قسمتی از این سلول های بیرونی تبدیل میشه همون کیسه جنینی رو ایجاد میکنه، قسمت درون هم تبدیل میشه به خود جنین، قسمتی از سلول های بخش درونی این مجموعه جفت رو ایجاد میکنن، تغییر شکل میدن و جفت رو ایجاد میکنن و بعد در واقع ارتباط بین مادر و جنین آغاز میشه. در ماه در واقع اواخر ماه اول یعنی از هفته دوم به بعد، شروع هفته سوم به بعد، سلول های مغز و عصب سریع شروع میکنن تکثیر کردن. البته میدونید اولین بخشی که در بدن جنین ایجاد میشه قلبه، بعد از قلب بلافاصله سلام علیکم مغز است. تخمین میزنم که در هر دقیقه 250,000 سلول عصبی در اون دوره به اصطلاح رویانی میگن دوره رویانی هی تکثیر میشه. لذا در ماه دوم جنینی تقریبا میشه گفتش که به تناسب 1:3 حجم سر جنین خواهد بود. ملت این که سر جنین بسیار بزرگتر نسبتا به سایر قسمت های بدن، همین سرعت زیاد در تکثیر سلول های مغز است و حساس ترین مثلا موقع هم از نظر مسائل مربوط به در واقع رشدی همین دوره است، در دوره های قبل از تولد، مسائل مربوط به دوره بارداری که این دو ماه اول در واقع بارداری یا در واقع زندگی جنینی از نظر آسیب زایی و خطرات که ممکنه تهدید بکنه نسبت به سایر دوره ها، چه اون 15 روز اولش چه اون تقریباً 5-6 ماه بعدیش یا 7 ماه بعدیش که باقی مونده خیلی خیلی بیشتر است. حالا علت اینه که خیلی حساس ترین دوره به خاطر استش که کلیه اندام ها، کلیه بخش های مختلف بدن هسته اولیش و اون طرح اولیش در همین دوره شکل میگیره، لذا کوچکترین آسیب، کوچکترین در واقع مشکل میکنه جنین رو با خطر جدی مواجه بکنه که حالا این تو بحث در واقع مسائل مربوط به رشد دقیق‌تر بحث میشه. حالا صحبت این هستش که مجموعه سلول های عصبی اینچنین اونجا شکل میگیرن و بعد از تولد هم تقریبا دیگه 70-80% سلول ها ایجاد شده، این 15-20% هم که میمونه در طی رشد حدود 2-3 سال اول در واقع شکل میگیره، در پایان تقریبا دوره کودکی دیگه 95% کل مغز و اعصاب جا افتاده و 4-5% هم مونده که در همون دوره دیگه مسئله نخواهد بود. و وقتی که فرد میرسه به دوره نوجوانی علارغم تغییرات سری در بخشای فیزیولوژیک بدنش، مغز و اعصابش خیلی تحول پیدا نمی کنه، همونی بوده که هست، منطقه از نظر کار کرد، از نظر در واقع کارایی ممکنه در واقع دگرگون بشه، ولی از نظر اون رشد فیزیولوژیک و فیزیکی هیچ چیز دیگه به وجود نمیاد. اساس این سلول های عصبی هم در واقع همین گفتن نورون هست. یک سلول عصبی متشکل از 3 قسمت عمده است. یه بخشش به نام جسم سلولی هست که هسته‌ای در درونش هست که درون هسته در واقع کروموزوم ها احتمالاً هست، میتوکندری ها مسائل مختلف هست، و بعد سیتوپلاسم و اینجا هم که قشا هست، بخش عمده در واقع پهن سلول عصبی رو تشکیل میده. یه قسمت هم زایده هاییست در اطراف سلول عصبی به نام دندریت. دندریت همون واژه دندرون هست، به نام در واقع شاید هم واژه یونانی هست بیشتر، به نام درخت در واقع شاخه شاخه بودن قضیه رو میخواد نشون بده. یه قسمت سوم هم که قسمت طویل و طولانی هست به نام اکسون هست، که اکسون در واقع در انتهاش باز یه سری زایده هایی هست که مشخص هست. سرعت جریان عصبی در این دندریت ها، در این چیز سلول ها، عرض کنم که اولا با سرعت نمیدونم مسائلی مثل سرعت سان به حدود 300 متر سلام در ثانیه برسه، در حالی که سرعت نور 300,000 کیلومتر بر هر ثانیه هست. خود سلول های عصبی بستگی دارن به اینکه در کدوم بخش واقع بشن متنوع هستن. بعضی از این سلول ها فوق العاده طویل هستند، ممکنه تا حد 1 متر هم طولشون برسه. بعضی از سلول ها فوق العاده کوچک هستند. بعضی از اینها عرض کنم که به واسطه همون طولانی بودن، دراز بودن خودشون، در واقع تارهای عصبی رو به وجود میارن و نقش دارن در ایجاد تارهای عصبی، خصوصا تارهای عصبی که در واقع اندام های حسی دورتر رو میرسونه به مرکز. یکی از این سلول های عصبی از طرف خدمت شما دارای غلاف چربی هستن، پوشش چربی دارن اینها. یه سریشون بدون پوشش چربی هستن. اونایی که پوشش چربی دارن در هر در واقع چند میلیمتر یه نقطه هایی هستش که در واقع اون نقطه ها به نام گره های رانویه معروف هستش، که نقطه انتقال جریان عصبی هم همونجا هست. و معمولا سرعت جریان عصبی در سلول هایی که غلاف چربی دارن خیلی بیشتر از سلول هایی که فاقد این پوشش هستن. حرکت جریان عصبی یه حرکت یک طرفه هست، انتقالش البته از سمت در واقع جسم سلولی و دندریت به سمت آکسون هست. یعنی اگر ما یه نقطه رو فرضاً تحریک بکنیم در وسط این سلول عصبی، جریان عصبی به هر دو طرف منتقل میشه، سرتاسر این سلول رو چه در این سمت چه در این سمت میپوشونه، اما انتقالش از یک طرفه، یعنی گیرندگی یا فرستندگیش از یک طرفه که از این طرف منتقل میشه و از اون دیگه هیچ وقت برعکس امکان نداره. این خاصیت جریان عصبی هست. عرض شد که نکته خیلی مهم در مورد جریان عصبی این هستش که چگونه جریان عصبی منتقل میشه. این رو من یه مقداری بیشتر توضیح میدم، شما به مقدار توجه بکنید که به هر حال شاید مفید باشه انشاءالله. جریان انتقال جریان عصبی در سلول های عصبی به شکل یک پدیده بیو الکتریکی و شیمیایی یا پدیده در واقع الکتروشیمیایی صورت میگیره. به این معنا که حالا اونهایی که اگر کتاب رو داشته باشن دقیقا میدونن که به قضیه به چه صورت هستش. فرض کنیم این یه سلول عصبی. سلول عصبی این حالا یه قسمتی از سلول عصبی رو ما در نظر بگیریم که این پدیده بیوشیمیایی میخوام بگم چجور اتفاق میفته. ژن‌های عرض کنم که مثبت و منفی به طور طبیعی در حالتی که جریان سلول عصبی هیچ فعالیت نمیکنه، هیچ تحریکی نمیشه، به این صورت خواهد بود. یعنی ژن‌های مثبت که عبارت است از ژن‌های مثبت سدیم در خارج NA، یون‌های منفی هم در داخله که شامل پتاسیم هست به اضافه Cl کلور. این در حالتی است که سلول عصبی در حالت آرامش و پتانسیل در واقع استراحت اصطلاحا میگن. وقتی که یه نقطه اولا حالا قبل از اینکه بگم، شما اگر بیایید در واقع یک ولت سنج رو، ولت متر رو، یا مغناطیس سنج رو دو تا الکترود داره، یکیشو به سطح بیرون سلول عصبی وصل بکنید، یکیشم به داخل بفرستید. در اون درجه ولت متر در واقع یک جریان ضعیف برق رو شما یا الکتریسیته رو کاملا ببینید. چون همیشه هست که این ناشی از اختلاف وار یونی بین بیرون غشای سلول عصبی و داخل غشای سلول عصبی، این به طور طبیعی هست. البته بعد جمعیم این رو با جریان برق یکی میکنن. این ممکنه فقط در مثال بتونیم جهت تشبیه این رو بگیم، ولی ماهیتا قطعا اینجور نیست. خب این سلول پس در حالت پتانسیل استراحت وضع بیوشیمیاییش و بیولکتریکیش به این صورته که یونهای مثبت سدیم در بیرون هست، یونهای منفی که محصول در واقع برایند پتاسیم هست و کلور هست در داخل هست. حالا اگر ما بیاییم یه نقطه رو تحریک بکنیم، یعنی بیاییم یه محرکی وارد بکنیم این سلول عصبی رو تحریک بکنیم، با تحریک این سلول عصبی شما میدونید که از خواص سلول عصبی این هستش که وقتی یه نقطهش تحریک بشه جریان عصبی با همون شدتی که در واقع شروع شد تا آخر خواهد رفت. اینجور نیست مثلا ما تصور بکنیم مثل یک سنگی که میمونه که مثلا ما در سطح آب یک استخر بزرگ پرت بکنیم سنگ رو، این موجی رو ایجاد بکنه، بعد هر چه داره به آخر این موج دامنش کوتاه بشه. اینجوری نیست، بلکه این موج دامنش دائما با نوسان یکسانه، با فرکانس یکسان تا آخر ادامه خواهد داشت. لذا سرعت هم همینه. حالا علت این که در واقع امر به این صورت اتفاق میفته در ماهیت و در واقع ذات خود این جریان سلول عصبی است. وقتی ما یه نقطه رو تحریک میکنیم، با تحریک ما بر یک نقطه در واقع ما تعادل یونی رو به هم میزنیم. چجور تعادل یونی رو به هم میزنیم؟ به این ترتیب که یونهایی که مثبت هستن، بار مثبت دارن، وارد درون قشای سلول عصبی میشن، یونهایی که منفی دارن وارد در واقع خارج قشای سلول عصبی میشن یا نرون میشن. حالا وقتی به این ترتیب شد، این میشه پتانسیل فعالیت، پتانسیل تحرک و فعالیت که از صورت طبیعی خارج شده. وقتی برای یه نقطه چنین پتانسیلی ما ایجاد کردیم، این خودش میشه محرک برای نقطه بعد. یعنی نقطه ای رو ما تحریک کردیم، این صورت تعادل رو به هم زدیم، به این صورت در آوردیم، این خودش حالا دیگه میشه محرک و میاد تحریک میکنه نقطه بعد رو. نقطه نقطه بعد رو باز همین طور تعادل یونیش رو به هم میزنه، درون رو میکنه مثبت، بیرون رو میکنه منفی، دوباره همین حالت تحریک میکنه نقطه بعدی رو، درون رو میکنه مثبت، بیرون رو میکنه منفی تا آخر ادامه پیدا میکنه. لذا شدت جریان عصبی به این دلیل که در هر مرحله در هر نقطه میزان محرک یکی هست، یکسان هست، به طور یک نواخت یکسان تا آخر منتقل میشه و تا پایان در واقع سلول عصبی در واقع دیگه همین حالت ادامه خواهد داشت. این به طور ساده و خلاصه بیان میکنه ماهیت و طرز کار در واقع سلول عصبی رو و انتقال جریان عصبی در خور سلول رو. یک قوانین یک خصوصیاتی بر این سلول عصبی حاکمه. یکی این که قانون کلا همه یا هیچ میگن، همه یا هیچ، من دونم قانون همه یا هیچ این هستش که هرگاه شدت محرک به حد آسانه تحریک برسه، به حد آسانه تحریک برسه، باعث میشه که سلول عصبی واکنش نشون بده و تحریک بشه و تا آخر هم همون رو ادامه بده. اما اگر پایین تر از آسانه تحریک باشه چیه؟ واکنش نشون نمیده. یا اگر بالاتر از آستانه تحریک باشه، شدتش هم هر چه باشه، صد برابر هم باشه، همون پاسخی رو میده که با همون در واقع وضعیت یا شدت آستانه تحریک هست. فرض کنیم اگر شدت آستانه تحریک 10 باشه، این دو نهز اینکه به 10 برسه پاسخ میده. حالا اگر این 10 بشه 100، دوباره همون پاسخی رو که به 10 میده به 100 هم میده. منتها اونایی که مثلا درد بیشتری رو ما احساس میکنیم توی زمینه ای، این به این دلیل هستش که تعداد بیشتری از سلولهای عصبی تحریک میشه و ما فشار رو بیشتر احساس میکنیم. این به این معنی است میگه مثلا یک کسی فرض کنید که اون مشت محکم میزنه ما درد رو نمیگیریم، یه چند مشت آرومتری میزنه درد رو نمیگیره ما احساس میکنیم به هر حال این یه تحریک کرد. این تفاوت در این دو در واقع حرکت این استش که حرکت اولی که شدیدتر بوده، محرک شدیدتر بوده، تعداد بیشتری از سلول‌های عصبی رو چیه؟ به تحریک وادار کرده، لذا ما شدت فشار رو بیشتر احساس کردیم یا شدت در واقع سوزش رو، حالا هرچی هست. دقیقا به این صورت این در سلول عصبی مکانیزم کارش دقیقا به این شکل ساده‌ای استش که من سعی کردم خیلی ساده بگم اتفاق میفته. حتی زر بفرمی
یک سوزن با سلولای کمتری برخورد میکنم و در
نه این که ببینید خود سوزن آخه ببینید سلول ها فرق میکنن. سلول هایی که زیر پوسته همه یه جور که نیستن سلول های عصبی. مثلا این سلول های عصبی هستش که به نام سلول های پاچینی، اینا فشار رو فقط میگیرن. در این سلول های پاچینی اگر مثلا فرض حرارت وارد کنیم سوزش رو احساس نمی کنن، ولی سنگینی رو، فشار رو اینا میگیرن. سلول های مایسنر داریم، سلول های کراوز داریم، گرما رو، سرما رو، سوزش رو، فلان. این فرق میکنه. شما یه وقتی مثلا فرض کنید که در یه چوبی که مثلا خطکشی که پهنه ما میگنیم رو دست، این خوب ممکنه فشار ایجاد بکنه و ما در واقع اون سلول های پاچینی تحریک میشه. یه موقع سلول های سوزنی رو نازک میزنیم، این سلول فرض کنید که سوزش رو، مربوط به سوزش رو در واقع تحریک بکنه. یا سرما یا گرما، مثلا کراوز سلول هایی هستن که فکر میکنم گرما رو میگیرن، حرارت رو، در حالی که اگر این سلول فرض کنید که پاچینی مثلا بیاد اصلا احساس نمی کنه. مایسنر مثلا به همین ترتیب احساس نمی کنه. این برای میگرده به اون تنوع سلول هایی که ما در واقع این تحریکات رو داریم. خب ما در مورد فرض کنید که بویایی هم در واقع سلول های عصبی هستش که منتها سلول های عصبی بویایی دیگه گرما رو احساس نمی کنن. به وسیله محرک هایی که در واقع مربوط به در واقع بویایی هستن یا محرک های شیمیایی رو ما میگیریم. یا مثلا سلول های شنوایی دیگه محرک شیمیایی رو نمیگیره، محرک مکانیکی رو میگیره. بینایی محرک نوری رو میگیره، دیگه محرک شنوایی رو چیه؟ نمیگیره. اونم دقیقا یه چنین صورتی. خب این نحوه عمل در سلول عصبی. من تا یه نکته بگم، گفتم سلول های عصبی متنوع هستن که شکل های مختلفی دارن که حالا بعضی از اینها رو در همین کتاب هم مشخص کرده که سلول هایی که مربوط به دندریت هایی که خود نخاع رو تشکیل میدن، دندریت هایی که مربوط به بویایی هستن، دندریت هایی که مربوط به فرض کنید که سلول های عرض کنم که حسی حرکتی هستن. یه سری سلول های عصبی هم هستن که در واقع نقش رابط رو بازی میکنن که ارتباط بین سلول های عصبی رو در یه منطقه خاص ایجاد میکنن. یه سری سلول هایی هستن که به نام گلیال معروفن که در واقع اون حالت چسبنده بودن رو ایجاد میکنن که نهایتاً یه تار عصبی رو در واقع با چسبوندن چند سری سلول یا با هم پیوند دادن چند سری سلول عصبی ایجاد میکنن. از مجموعه در واقع چند تار عصبی ممکنه چند سلول عصبی یه تار عصبی ایجاد میشه که بعد میره توی مراکز بالاتر و مغز و اینها که دیگه عمل میکنه. سلول هایی یعنی در واقع وقتی که ما محرکی رو بر بدن یه فرد وارد میکنیم یا بر وجود یه فرد وارد میکنیم، این سلول هایی که اثر محرک رو به مرکز عصبی میبرن میگن سلول های حسی یا آوران. بعد یه پاسخی رو از مرکز عصبی میاد به اینجا، این رو میگیم سلول های واورم یا حرکتی، یعنی ما دستمون میخوره به بخاری داغ، از چقدر پیامی رو میگیره که این گرما هست، حرارت سوزش از خونم ممکنه انسان دستش بسوزه، یه سلول حرکتی یه سلول حسی این پیام رو منتقل میکنه به مرکز عصبی، بعد مرکز عصبی دستور صادر میکنه که حالا که ممکنه خطر سوزش باشه واکنش خواهد بود که در واقع دست کشیده بشه کنار، که این به وسیله سلول های واوران یا حرکتی در واقع دستور برده میشه و در واقع عمل میشه و دست کشیده میشه. تا اینجا مربوط میشه به خود عرض کنم که ماهیت کار سلول عصبی. اما یه نکته هستش که گفتم انتقال پیام از یک سلول عصبی به سلول عصبی دیگه چی هست؟ قبلا من به اشاره کردم، اینجا یه مقداری بیشتر توضیح میدم. گفتم که اولا عرض شود که اگر ما این دو سلول عصبی بدونیم، انتقال جریان عصبی همیشه از سمت دندریت هست به سمت آکسون، یا از آکسون خارج میشه منتقل میشه به سلول عصبی. لذا در اینجا اگر این دو سلول رو بگیریم، ارتباط بین این دو در واقع قبلا من اشاره کردم یک فضای خالی است، که حالا این فضای خالی اندازش خیلی کوچک است، یعنی این طور نیست اینا به هم حلقه بشن، اصلا جدا هستن و چیزی در حدود 1200 آنگستروم پیشبینی میشه که فاصله در بین سلول های عصبی وجود داشته باشه، یا حتی یه تار عصبی با عضله مثل عضلات مخطط مثل قلب و ماهیچه ها و اینها که در واقع سلول عصبی سیناپس میکنه با اونها، این سیناپس کردن سلول عصبی با همون ماهیچه یا عضله هم در واقع یک چنین وضعی داره، این طور نیست که حتما قوش شده باشه و در واقع چسبیده باشه به اون و در واقع به این ترتیب منتقل بشه. حالا اونایی که کتاب رو دارن اگر دقت بکنن میبینن این در واقع یه انتهای یه بخشی از اون اکسون هستش که درست شده، البته این هم در واقع دندریت یا سطح دندریت یا اون جسم یافته یا حتی ممکنه ماهیچه باشه، در این بین این دو فضای بسیار کوچیکی هستش که اینجا میگن فضای سیناپسی. موضوع انتقال در واقع جریان عصبی از این سلول به سلول دیگه در واقع به وسیله رها شدن مواد بیوشیمیایی در تکمه ها یا پایانه ها یا ویزیکول های عصبی هستش که قبلا هم اشاره شد که در اینجا با عرض کنم که وضعیت خاص دقیقا مشخص شده، که وقتی جریان عصبی میرسه به این انتها باعث میشه که این ویزیکول ها این کیسه های عصبی ها رها بشه، مایه در درون اونها هست، این مایه آزاد میشه و اون فضا رو در واقع پر میکنه و منجر میشه به اینکه در واقع جریان عصبی منتقل بشه. این ماده گفتم تعدادش متنوع و مختلفه، یه بخشش یا تعدادی از اینها شناخته شده، تعدادش هم ناشناخته است. مهمترینش از شرف خدمت شما موادی مثل دوپامین هست، اسیتیلکولین هست، اپینفرین هست، نورپینفرین هست، سروتونین هست، اسید گاما بوتریک هست و یه سری مواد دیگه یا اشکال دیگه که به هر حال هست. حالا یه سری از این مواد عامل انتقال میشن مثل دوپامین، یه سری عامل بازداشتی میشن، یعنی عکس اون عمل رو انجام میدن، واکنش مقابل رو. فرض کنید اسیتیلکولین در واقع نقش بازدارندگی رو خواهد داشت در مقابل فرضاً دوپامین، و همینطور این مواد با هم دیگه مخالف هم عمل میکنن، در جایی که لازم باشه در واقع دوپامین وارد عمل میشه آزاد میشه و جریان عصبی منتقل میشه، یه جای دیگه نیاز هست به این که جریان منتقل نشه، اینجا یه در واقع ماده آزاد میشه که عامل بازداشتی باشه، جلوی انتقال رو در واقع به نوعی بگیره، که حالا مثلا فرض کنید که اسیتیلکولین هستش در مقابل دوپامین که این اتفاق میفته، که اینها رو ما به عنوان انتقال دهنده های عصبی یا بازداشت های عصبی، بازدارنده های عصبی در واقع بحثش رو مطرح میکنیم و در واقع مشخص است. که البته حالا توضیحاتی که اینجا از شاید خدمت شما داده در مورد داروهای رواندردان و انتقال دهنده های عصبی که بحث ویژه‌ای هستش که من حتما توصیه میکنم که شما این رو بخونید که به چه صورت اینها میتونن تأثیر بذارن. حتی بعض از داروها مثل آمفتامین ها، مثل آرام بخش ها، LSD، هشیش، ماریجوانا که میتونه تأثیر بذاره که موارد حتی رفتاری روانی خاصی رو مشخص بکنه. فرض کنید که داروی به نام کلورپرومازین تأثیر میذاره دوپامین رو، بر دوپامین، و عرض کنم که دوپامین رو افزایش میده و نهایتا وقتی دوپامین افزایش داده بشه اون حالت از شبت خدمت شما که افسردگی تا حد زیادی از بین میره یا اون حالت اسکیزوفرن. یه داروهایی که ایجاد روان پریشی میکنن مثلا مسکالین، LSD. LSD به این دلیل که اپینفرین رو، چیزی سروتونین رو آزاد میکنه، موجب میشه که آدم پریشانی و روانی پیدا بکنه. یا آتروپین که یکی از این داروهای شدید به اصطلاح رایج هستش که به ضد درد معمولا زیاد استفاده میکنن توی بله کاسیمیای این اسیتیل کلین رو آزاد میکنه، آتروپین، به خاطر چی؟ چون اسیتیل کلین اگر از بدن حذف بشه فلجی عمومی در انسان عارض میشه و انسان ممکنه از بین بره. لذا فوری آتروپین رو میزنن که جلوی از بین رفتن اسیتوکولین رو بگیره و تشدید بکنه فعالیت اسیتوکولین رو و در واقع به این ترتیب جلوی فلج بودن رو بگیره. و یا حتی در عرض شود خدمت شما که این بعض بیماری های مربوط به تنگی نفس، بیماری های مربوط به قلب حتی معمولا نمی کار رو میکنن، یا بیماری هایی که در واقع به نوعی از شرط خدمت شما که تشنج های شدید که ممکنی به فردی بده از آتروپین استفاده می کنن. که این رو دیگه حالا شما انشاءالله خودتون هم می خونید که روشن هست و مشخص هستش به چه صورت هست. خب اگر سوال دارید تا اینجا بفرمایید. بله سمپاتیک هم در واقع به واسطه در واقع یه چنین سیستمیه دیگه. خود میگیم که سیستم سمپاتیک از چه مکانیزمی را افتاده، چه مکانیزمی در عملش هست، در واقع از همین سیستم هستی یا پاراسمپاتیک. پس سیستم سمپاتیک در واقع مقابل پاراسمپاتیک عمل میکنه، منتها مکانیزم عمل سمپاتیک پاراسمپاتیک در واقع از همینه که یه سری به شکل انتقال دهنده عصبی، یه سری به شکل بازدارنده عصبی عمل میکنه و در واقع اون سیستم رو در مجموع ایجاد میکنه که حالا به شکل‌های مختلف میتونه عمل بکنه، سمپاتیک و پاراسمپاتیک. خب دیگه از کنم خدمت شما که اینجا میرسیم به بحث پرسرات که دستگاه عصبی مرکزی، چون شما حالا رشوتون دیگه زیاد فیزیولوژی نیست و حالا علم سیاسی در واقع میخواید بیشتر میخونید، من این قسمت های رو در واقع درز میگیرم، یعنی مطرح نمی کنم. البته توی رشته های دیگر اگر بود خواهم این رو بیشتر مطرح میکردیم که فرصت رو مقداری داشته باشیم که در جلسات بعدی برسیم بیشتر به یک مباحثی که به درد شما میخوره. بنابراین در بحث فیزیولوژی مربوط به عصب همینقدر کافیه که در واقع پایه اصلی ادراک و عصب احساس تشکیل میره. احساس هم عامل اصلیش سلول عصبی است. سلول عصبی هم مکانیزم کارش دقیقا به همین صورتی هستش که گفتم، از طریق سیستم بیو الکتریکی شیمیایی هست، الکتروشیمیایی هستش که با تغییر یونها، یونهای مثبت سدیم در خارج به طور طبیعی، یونهای منفی در داخل هست که اگر این صورت حاکم باشه پتانسیل فعالیت، پتانسیل استراحت میگن، وقتی که این نقطه تحریک میشه تعادل یونی به هم میخوره، یونهای مثبت میره داخل سلول عصبی، یونهای منفی میاد بیرون سلول عصبی و نهایتا منجر به این میشه که در واقع پتانسیل فعالیت ایجاد میشه. با ایجاد شدن پتانسیل فعالیت در یک نقطه، نقطه بعد هم در واقع تحریک میشه و جریان عصبی با همون شدت منتقل میشه به در واقع آخر سلول عصبی. در انتقال در واقع سلول عصبی هم در واقع همین سیناپس هستن که از طریق در واقع آزاد کردن مواد بیوشیمیایی که در انتهای ویزیکول های سیناپس ها و نمیدونم تکمه های پایانی عصبی هست و با رها شدن اینا در واقع جریان عصبی منتقل میشه که بخشی از اینها یا بعضی از این داروها چیز مواد میتونه عامل بازداشتی داشته باشه و منجر بشه به جلوگیری از در واقع اون روند انتقال جریان عصبی بر اساس نیاز. در همین حد کافی است. میرسیم به اینجا که حالا در واقع بحث ادراک رو طرحش بکنیم. من تا بحث ادراک رو این جلسه ما بحث نمی کنیم، ولی به مقدمه رو من میگم که اینم این است. محرک های محیط خارج در بیرون گفتم متنوع. بر اساس گیرنده های ما تقسیمان تقریبا قابل تقسیم است. اول محرک های عبارت است از محرک های موری که مشخص است، محرک های صوتی یا مکانیکی، محرک های شیمیایی و محرک های در واقع حرارتی. این چهار دست محرک نوعا رایج‌ترین محرک هایی هستش که ما میتونیم درک بکنیم. البته هر کدوم به یه حد اندازه مشخص با یه شدت مشخص. گیرنده های ما هم به تناسب تقسیم میشن به همین. بعضی از گیرنده ها یا یه سری از گیرنده ها اختصاص به این دارن که محرک های نوری رو میگیرن، مثل شبکیه چشم، سلول های مخروطی و سلول های میله‌ای. سلول های میله‌ای میدونید گیرنده های نور در واقع معمولی هستن، سلول های مخروطی گیرنده های نور رنگی هستن. به همین جهت بعضی از افراد که دچار کوررنگی میشن، دچار مشکلاتی در تشخیص رنگ میشن، کسان هستن که در سلول های مخروطی شبکیه چشمشون اشکال وجود داره. کوررنگ های کامل یا اونهایی که کلن هیچ نوع رنگی رو تشخیص نمیدن، اینها کسانی هستن که در واقع میشه گفت کل سلول های مخروطیشون دچار اشکال هست. یک دیگه گیرنده های مکانیکیه که نسبت به صوت حساسه، که همین گوش هست. سلول های صوتی هستن، مکانیکی هستن که نسبت به صدا حساسن. یک سری گیرنده های شیمیایی هم مثل سلول های مربوط به دهان، زبان، انتهای زبان یا بخش مختلف زبان و بویایی، که اینها در واقع گیرنده های محرک های شیمیایی رو اثرش رو دریافت میکنه، حالا چه به شکل مزه باشه چه به شکل بوییدن باشه بویایی باشه. یک سری گیرنده های حرارتیه مثل همین سلول های مربوط به پوست و یا سایر قسمت های بدن که در واقع محرک های مختلف حرارتی رو در شکل های مختلف خودش دریافت میکنه. این میشه مجموعه در واقع مشخص از گیرنده ها. منطقه حالا بحثی از آستانه اختلافی، آستانه مطلق، ابسلوت تریشولد و یا دیفرنشیال در واقع ابسلوت، اینها که آیا گیرنده های در واقع حسی ما هر شدتی از محرک رو میتونن دریافت کنن یا نه فرق میکنن، این چیزی هستش که برای جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد. شما انشاءالله جزوه رو که گرفتید از شبت خدمت شما که دست نید خب از کنون که تمام نشده جزوه رو گرفتید، فصل اول رو حتما میخونید، فصل دوم رو هم